های دودرایه جلد دو صفحه 280 سطر 14 سیوم خرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موقع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الكفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزله هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و نصر من نصره و خذل من خذله و لعن من نصب له من الاولين والاخرين و صل عليه افضل ما صليت على احد من اوصیاء انبیائک یا رب العالمین. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فولتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. اللهم صل على علی ابن موسی الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. اللهم و کما جعلته حجتا على خلقک و قائما به امرک و ناصرا لدینک و شاهدا على عبادک و کما نصح لهم فی السر والعلانیه و دعا الى سبیلک بالحکمت والموعظت الحسنه فصل علیه افضل ما صلیت على احد من اولیائک و خیرتک من خلقک انک جواد کریم. بحث در واجب کفایی یا وجوب کفایی بود. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه بر این عقیده بودند که فعل مکلف مسقط امر مولا هست و اگر بحث در واجب کفایی است اینجا از باب توارد علل متعدده بر معلول واحد هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام تعلیق اینجور بیان داشتن که نه فعل خارجی مکلف و نه غرضی که قائم به اون فعل خارجی هست هیچ یک علت سقوط امر و علت سقوط داعی بر اون امر در طرف مولا نیستند. خب ایشون دو تقریب بیان داشتند. ما اگر بخوایم فرمایش ایشون رو تبیین کنیم میتونیم چند سوال رو مطرح کنیم، پاسخهای اون سوالها رو مطرح کنیم، بعد ببینیم آیا کلام ایشون نیاز به یک تتمیم داره یا نیاز به تتمیم نداره. سوال اول این هست که آیا فعل خارجی عبد علت سقوط وجود واقعی امر است یا نیست؟ ببینید مسئله‌ای که مطرحه، خب حل الفعل یعنی فعل عبد، فعل صادر شده از عبد، علتون به سقوط الامر املا. خب مقصود از فعلی که مشخصه فعل خارجی صادر شده از عبد در مقام امتثال، علیت هم که مشخص هست، سقوط هم که همون اعدام باشه مشخص هست، اما نسبت به امر اینجا احتمالاتی وجود داره که مقصود از امر چیه. یک وقت ممکنه ما مقصود از امر رو اراده تشریعی تفسیر کنیم، یک وقت ممکنه مقصود از امر رو فعل اختیاری مولا تفسیر کنیم، و احتمال سوم این هست که ما مقصود از امر رو وجود علمی امر تفسیر کنیم. این سه احتمال وجود داره. ببینیم حقیق اصفهانی رحمت الله علیه مسئله رو به سه احتمال خودش تبیین فرمودند یا تبیین نفرمودند. به همین جهت ما این مسئله رو در سه سوال تبیین میکنیم. سوال نخست این هستش که آیا فعل خارجی عبد علت سقوط وجود واقعی امر به معنای اراده تشریعی است یا نیست؟ قبل از اینکه به پاسخ بپردازیم، مستحضرید مرحوم آخوند رحمت الله علیه اراده تشریعی رو علم به صلاح فعل تفسیر فرمودن در بحث‌های طلب و اراده‌ای که داشتن. مرحوم محقق اصفهانی هم در اون جلد یک اونجا اومدند عرضم به حضور شما اراده تشریعی رو به معنای شوق به فعل غیر معنا کردند، هم در اونجا اینجور معش فرمودند، و در همون جلد یک و هم در همین جلد دو، خب صفحه 76 در همین جا هم اومدن اراده تشریعی رو شوق به فعل غیر گرفتند. اما مطلق شوق معنا نمی کنن. اون شوقی که یبلغ و مبلغن ینبعث من حال بعث، این از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هست. شما اگر عنایت بفرمایید در همین جلد دو دارن که صفحه 76 پاراگراف دوم دارن که و اما الارادت و تشریعیه فهیه علا ما عرفت فی محله، اراده و فعل غیر منه اختیارن، اراده فعل غیر که این اراده به معنای شوقه، میفهمد و حیث و ان المشتاق الی فعل غیر، پس معلوم میشه مقصود از اراده اون فعل غیر هست. این از این مطلب که ایشون اینجا دارن. منتها این شوقی که به فعل غیر هست عرضم به حضور شما مطلق شوق نیست، این رو هم ایشون دارن توی کلاماتشون که ما وقتی میگیم اراده تشجیعی شوق هست مقصود ما مطلق شوق نیست، بلکه اون شوقی است که یبلغ مبلغا ینبعث منه البعث، این رو ایشون دارن در همین جلد 2 صفحه 67 تعلیقه 25. اونجا یک انقلتی رو ابتدا مطرح میکنن، قائل بیان می‌دارد که بله اون مطلق اراده قلبیه رو روح حکم میپندارد اگرچه نسبت به او بعثی صورت نگرفته باشه. اونجا در تعلیقه 25 فعین قلت سطر 3 اینجور داره: فلا محال کلام قائل اذا کان المتعلق زا مصلحت تام کما هو المفروض تعلقت به الاراده القلبيه التي هي روح الحكم وان لم يمكن البعث لمان ان. خب این کلام قائل هست، ایشون اینجور دارن که نه در اراده تکوینی مطلق شوق اون اراده هست و نه در اراده تشریعی مطلق شوق اراده است. فرمایند که قلتو لیست المحبه او المیل و شوق ارادتن مطلقا، هر درجه از شوق باشه بگیم اراده هست، نه در تکوین و نه در تشریع. بله شوق المتأکد المحرک للعضلات نحو الفعل فعل ارادت تکوینیه و نحول بعث و تحریک فعل ارادت تشریعیه، این هست که اراده به حساب میاد. باز در پایان همین پاراگراف داره که فلیس مطلق و شوق ارادتن لا تکوینن ولا تشریعن. در صفحه 76 همون پاراگراف دوم آخر اون پاراگراف اینجور بیان می‌دارن که فشوق المتعلق به فعل الغیر اذا بلغ مبلغا ینبع اسم هو شوق نحو البعث الفعلی کان ارادتا تشریعیا. پس اراده تشریعی در نگاه آخوند رحمت الله علیه اون علم به صلاح فعل هست. شما عبارت مرحوم آخوند پیدا کنید به همین همون بحث طلب و اراده. و در کلام محقق اصفهانی شوق هست اما نه مطلق شوق، اون شوقی که اذا بلغ مبلغا یعنی به اسم من حال بحث، این باید حواسون باشه. خب حالا سوال این بود که بگیم، سوال این هست که آیا فعل خارجی عمد علت سقوط امر به معنای اراده تشریعی و اراده تشریعی به معنای شوق خاص و مطلق شوق، علت سقوط این شوق است یا نیست؟ حالا با قطع نظر از این حالا بگیم تکلف که ما بر شوق بیایم شوق خاص اطلاق امر کنیم، چون امر و بس در واقع مسبب از شوق هست، ما اطلاق مسبب بر سبب کنیم، حالا این تسامح اینجا یک مجازی مرتکب بشیم. سوال بالاخره این پاسخش چیه؟ پاسخ رو از خود کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده میکنیم. شوق سابق داشتیم در همین جلد دو صفحه 257 که شوق یک امر اضافی ذات اضافه است، متقوم به مضاف الیه هست و مضاف الیه او همون متعلق شوق هست، مشتاق الیه هست، منتها نه وجود خارجی مشتاق الیه بلکه وجود عنوانی مشتاق الیه. اگه خاطر شریف دوستان باشه اونجا این مطلب تقدیم شد که متعلق شوق نمیتونه امری باشه که موجود باشه من کل جهتن و نه مفقود باشه من کل جهتن، بلکه امری است که موجود هست من جهتن، مفقود و معدوم هست من جهتن اخرى، که میگفتیم که این مشتاق الیه وجود عنوانی داره و وجود خارجی نداره و شوق متقوم به وجود عنوانی مشتاق الیه هست، و اگر این وجود عنوانی مشتاق الیه، یا دقیق تر تقدیم کنیم، اگر این مشتاق الیه افزون بر وجود عنوانی واجد وجود خارجی هم بشه، اینجا دیگه اون شوق از بین میره، چون شوق متقوم به امری است که موجود هست من جهت، معدوم هست من جهت اخرى. اگر موجود باشه من جمیع الجهات، یعنی هم به لحاظ عنوانی هم به لحاظ خارجی، خب اینجا عرضم به حضور شما شوق از بین میره. پس این فعل عبد، این صلات که فعل عبد هست، یک وجود عنوانی داره و یک وجود خارجی. اگر وجود عنوانی باشد و وجود خارجی نباشد، خب اینجا شوق هست، چون ما به قوام شوق اون وجود عنوانی است که موجود من جهت و مفقود من جهت اخرى. ولی اگر افزون بر وجود عنوانی واجد وجود خارجی بشه، اونجا طبیعتا ما به قوامش از بین رفته، ما به قوام شوق از بین رفته، مقوم شوق از بین رفته و خود شوق هم از بین میره. پس در پاسخ از سؤال اول ما به صفحه 257 همین جلد دو از نهایت درایه مراجعه میکنیم. اونجا فرمود که توضیح هو، همون سطر نخست، ان طبیعت شوق من الطباع التي لا تتعلق الا بما له جهت فقدان و جهت وجدان، اذ لو كان موجودا من كل جهت لکان طلبه تحصیلا للحاصل، این یک، ولو کان مفقودا من کل جهتن لم یکن طرفان یتقوم به شوق، بخلاف ما لو کان موجودا من حیث حضوره للنفس مفقودا من حیث وجوده الخارجی. بنابراین باید یه چنین چیزی باشه که شوق بیاد. اگر یک چیزی باشه که هم دارای وجود عنوانی باشه هم وجود خارجی، اینجا ما به قوام شوق از بین رفته. و اینجا صحیح هست که گفته بشه اون وجود خارجی مسقط شوق هست. این تعبیر رو خود مرحوم محقق اصفهانی در کلماتشون دارن، همون صفحه 257 سطر 11 اونجا دارن که ولا یعقل قیام و شوق بالموجود الخارجی، معقول نیست که شوق که امر نفسانی است متقوم به یک موجود خارجی بشه، خارج از افق نفس، چون باید مضاف الیه این امر اضافی و ذات اضافی و تعلقی در همون افق وجود این صفت وجود داشته باشه، که افق وجودش اون صفحه نفس هست، نفس شائق. ولا یعقل قیام الشوق بالموجود الخارجی کیفه والوجود، عنایت بفرمایید، یسقطه، وجود خارجی مسقط شوق هست. لما عرفت من اقتضاء طبیعت شوق عدم الوجدان من کل جهته. خب بر این اساس وقتی ما پاسخ رو دریافت کردیم، خب ما صفحه 280 اگر بخواهیم این امر رو، واژه امر که فرمود بل بقاء الامر به بقاء الداعی تا آخر، اگه بخوایم امر رو به معنای اون اراده تشریعی و اراده تشریعی رو به معنای شوق تفسیر کنیم، افزون بر تکلف اطلاق مسبب بر سبب، چون امر که اون انشاء هست مسبب از شوق به فعل غیر هست، طبق توضیحی که شاید به مرات تقدیم شد از همون صفحه 76 و شاید جای دیگه، بنابراین این تکلف رو که داره خود ایشون افزونه بر این تکلف، خب در صفحه 257 میپذیرند که وجود خارجی او مسقط هست، ولی وجود و یسقط او، مگر این که اللهم الا یقال که این ولی وجود و یسقط او این علاوه وجه المسامحه هست و در واقع الان تو اون مقام نیستن که مسقط حقیقی رو بیان کنن و اون سقوط شوق در ظرف وجود خارجی مشتاق الیه اونجا مثلا به نحو یک قضیه حینیه هست. اینجور اگه اینو حرف رو زدیم خب، اگه این حرف رو نزدیم خب این تفسیر نادرستی است. پاسخ که روشن هست و صفحه 280 رو نمیتونیم اینجور تفسیر کنیم. خب این سوال اول. اما سوال دوم این هست، ما اینجور تبیین کنیم و مطرح کنیم که آیا فعل خارجی عبد علت سقوط وجود واقعی امر، اونم امر به معنای فعل اختیاری مولا، است یا نیست؟ اینجور بگیم. خب فعل اختیاری فاعل ما مختار مسبوق به اراده اون فاعل هست و اراده جزء اخیر از علت تامه اون فعل اختیاری هست. اراده هم مسبوق به علت دائی هست، مسبوق به علت قائی هست. اراده مسبوق به علت قائی هست. تا اون علت قائی نیاید اینجا اون اراده جز اخیر نمیاد. اون علت قائی رو ازش تعبیر میکنیم به داعی بر فعل. عرض کردیم سابقه که از کلامات مرحوم اصفهانی که الداعی الموجب للاراده، یا در همین جا هم یک جمله داره لنقداح داعی الى ارادت الفعل، این نشون میده که رتبه داعی اون علت قایی است که مستحضر علت قایی علت فاعلیت فاعل مختار هست، ازا دائی میشه موجب للاراده و این دائی همون تصور اون فعل هست، تصور فعل عبد هست، همون اثری است که مترتب بر فعل فاعل مختار هست. اثر امر آمر و مولا اثرش چیه؟ اون فعل عبد هست، مثل اون مثال سکنا که تقدیم شد. خب کی این اراده بر علت قائی بودن و به تعبیرشون بر صفت دعوت باقی است؟ وقتی که اون اثر فعل فاعل مختار و اثر امر که همون امتثال عبد فعل عبد باشه به منصه ظهور و وجود خارجی نرسه. اگر خارجیت پیدا کرد اینجا دیگه از علت قایی بودن از دائی بودن خارج شده و بنابراین وقتی علت قایی از کار افتاد خب طبیعتاً اون اراده از بین میره، اراده بر فعل فاعل مختار از بین میره، اراده فعل فاعل از بین رفت و فعل هم از بین میره. پس اینجا علت در واقع سقوط امر که فعل اختیاری است، در واقع علتش اون بفرمایید که خروج علت قایی مفروض از علت قایی بودن است، خروج دائی از صفت دعوت است، نه اینکه اون فعل خارجی او علت سقوط باشه. اگر او علت سقوط باشه لازم میاد ارزم به حضور شما کون شیء علتا لعدم نفسه که فرمود و الا کان شیء علتا لعدم نفسه. خب این بیانی که ایشون اینجا دارند همینجا این برهانی که ایشون ذکر کردن که کون و شی علتن لعدم نفسه، من میخوام از این مطلب استفاده کنم و عرضم به حضور شما اون مطلب قبلی رو یک تتمیمی داشته باشیم. خب مطلب قبلی این بود که ایشون در صفحه 257 فرموده بودن که وجود خارجی مسقط شوق هست. خب شوق در واقع از مبادی علت اون فعل فاعل مختار هست. این شوق اگر عرضم به حضور شما از حد نقصان خارج بشه به حد کمال برسه میشه اراده. خب اراده علت و جزء اخیر علت برای اون امر مولا هست، امر مولا هم علت هست برای فعل عبد، پس فعل عبد معل واسطه معلول اون شوق، ولو شوق ناقص معلول اون شوق هست. پس ما نمیتونیم اون ارزم به حضور شما فعل رو مسقط شوق به حساب بیاریم، و الا کان شیء علتا لعدم نفسه. پس این برهانی که در این جا تقدیم شد در صفحه 280 سطر آخر 280 و الا کان شیء علتا لعدم نفسه، این اقتضا داره ما در صفحه 257 اونجا رو یک تصرفی کنیم، بگیم مختار خود مرحوم محقق اصفهانی نیست، این که فرمود ول وجود و یسقطه، بگیم مطلب درستی نیست. چرا؟ چون خود ایشون در صفحه 73 یاد ما دادن که شوق از مبادی تحقق فعل هست ولو شوق ناقص. اونجا صفحه 73 شما عنایت کنید داره که عرضم به حضور شما سطر ششم هفتم داره که وفی مرتبت القوت شوقیه ینبعث لها یعنی لنفس شوق الى ذلک الفعل فاذا لم یجد مزاحمن، اگر مزاحمی یافت نشه و مانعن، اینجا یخرج ذلک الشوق من حد النقصان الى حد الکمال الذي عبر عنه تاره بالاجماع و اخرى بتصمیم العزم و ثالثتا بالقصد و الاراده فینبعث من هاز شوق البالغ حد نصاب الباعثیه حیجان فی مرتبت القوت العامله تا آخر که ایشون داره. پس این فرمایش ایشون رو ما اخذ بهش اگر بکنیم اینجا، خب در 257 باید یک تصرفی بکنیم. خب اینجا نسبت به این سوال دوم و پاسخی که تقدیم شد، حالا این تتمیمی هم که آوردیم، تتمیمی که نسبت به پاسخ سوال اول هم ذکر شد، نسبت به این سوال دوم و پاسخ اون، اینجا یک اشکال وجود داره. در این بیان فرض شده که وجود واقعی امر علت وجود خارجی فعل عبده، و همین بیان رو مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 214 و 215 در متن نهایت الدلایل، نه تعلیقه و پاورقی، در متن همین بیانم هم دارم. بله دارم که در فإن الأمر از پایان صفحه 213 و 214 داره که فإن الأمر من اجزاء علت وجود شی خارجن، که ظاهر امر یعنی همون وجود واقعی امر، فلا یعقل ان یکون وجود المعلول خارجن علتا لعدم علته و الا لزم علیت شی بالاخره لعدم نفسه. این ایشون اینجا دارن، منتها خود ایشون در پاورقی صفحه 213 پاورقی شماره 3 که حاشیه بر نهایت الدلایل هست، خود ایشون بر این بیان اشکال میکنند و اون این هستش که وجود واقعی امر علت وجود خارجی فعل نیست. وجود خارجی امر علت وجود خارجی فعل، فعل عبد نیست، بلکه فعل عبد معلول وجود علمی امر هست. اون وجود علمی که برای عبد در ذهن عبد حاصل میشه، او هست که عرضم به حضور شما علت هست. پس او علته و وجود علمی هم عرضم به حضور شما متوقف بر وجود خارجی نیست. تا باز بگید که خب فعل عبد معلول وجود علمی عبد هست، وجود علمی عبد هم متوقف بر وجود خارجی هم داره. نه، این هیچ توقفی نداره. میشه شخص علمی داشته باشه، علم او مطابق واقع نبوده باشه، و او اون علم یک آثاری داشته باشه، این عبد رو یا این شخص عالم رو سوق بده به سمت انجام فعلی یا ترک فعلی و مانند اون، که مشخص بدیهی هم هست. گاهی اوقات خیال میکنیم که عرضم به حضور شما اذان صبح شده، خب پا میشیم وضو میگیریم نماز میخونیم. این خیال میکنیم یعنی چی؟ یعنی علم داشتیم، اون تا علمی که مطابق واقع نبوده. بنابراین این اشکال در این بیان وارده. ایشون اونجا دارن در صفحه 213، ایشون اونجا دارن که یمکن الاشکال علا کلل وجهین. این کلل وجهین یعنی علت استحاله علت بودن اطاعت برای سقوط امر و استحاله علت بودن عصیان برای سقوط امر. اما علی الوجه الاول فبما تقدم مرارا من ان الامر بوجوده العلمی علت للانبعاث بر اطاعه، این علت انبعاث و اطاعت است. فلا مانعه من ان تکون الاطاعتو علتن لعدم الامر به وجود العینی. پس حالا که حالا این فلا مانعه، باز در ادامه صفحه 280 اون تتمه روشنتر میشه، حالا که این وجود عینی و خارجی امر علت نشد، خب فی نفسه چه اشکال داره که اون اطاعت علت عدم او بشه؟ این برهان به این مقدار که و الا کان شیء علتن لعدم نفسه، این برهان تام نیست. حالا برهان دیگه در مسئله میاد، بحث دیگریه، این برهان تام نیست. بعد ادامه میدن که ولیس الامر به وجوده العینی علتن لوجوده العلمی حتی یعود المحذوف. اینجوری هم نیست که بگیم وجود عینی امر علت وجود علمی امره، وجود علمی امر هم علت وجود خارجی فعل عبد هست، پس فعل عبد نمیتواند علت اعدام یا علت عدم اون وجود عینی امر بشه. نه، این علت هم در کار نیست. وجود علمی متوقف بر وجود عینی نیست. این فرمایشی که ایشون اونجا دارند. پس این سوال دوم، اگر این بیان باشه این اشکال رو داره. یک اشکال دیگری هم مطرحه و اون این هستش که خب این تبعین، اگر ما این صفحه 282 اون پاراگراف اول رو بیاییم رو همین سوال دوم و این پاسخی که تقدیم شد تفسیر کنیم، اینجا خب نسبت به فعل اختیاری فاعل مختار که دارای استمرار زمانی باشه، خب فی نفس این حرف درست، ولی امر و اون انشاء که فعل اختیاری است، انشاء آنی الوجوده، اون انشاء امتداد نداره که ما بگیم که حصه بقائیه او نمیدونم از بین میره چون علت قائیش از بین رفته و این حرفا، اونجا استمرار نداره. پس این اشکال هم اینجا به ذهن میاد که ذهن رو اذیت میکنه که اگر ما بخوایم کلام ایشون رو اینجور تفسیر کنیم با این شبهه هم مواجه خواهیم بود. ایشون یک برهان دیگری رو در مسئله ذکر میکنه در همین جلد دو صفحه 280 پاراگراف دوم فرمودگاه تقریبا آخر، که این مطلبی که ایشون دارن برابر با پاورقی صفحه 214 هم هست. اونجا پاورقی پاراگراف سوم و اما فی طرف الاطاعه، برهانی که اینجا 280 داره برابر با اونجا هست. و اون این هست که خب بابا عدم الامر عرضم به حضور شما یک امر عدمی است. امر عدمی نه مقتضی فاعل داره نه قابل داره. وقتی که فاعل و قابل نداشت، پس شرط که مصحح فاعلیت فاعل و متمم قابلیت قابل باشه او رو هم نداره. بنابراین عرضم به حضور شما اون فعل خارجی عبد او نمیتونه علت باشه. این مطلب خب مطلبی است که به نظر میاد تام باشه و درست باشه. در صفحه 214 دارن ملاحظه بفرمایید که و اما فی طرف الاطاعه، چون 280 رو بحثش داشتیم حالا 214 مراجعه بفرمایید. اما فی طرف الاطاعه فلان الفعل لا يمكن ان يكون سببا و مقتضيا للعدم. حالا میخواد اون عدم سواء کان عدم الامر او عدم شیء آخر، لان العدم لا يترشح من مقام الوجود فلا يمكن ان يكون شرطا، لان العدم لا يحتاج الى فاعل وقابل حتى يحتاج الى مصحح الفاعليه او متمم القابليه. خب این مطلب ایشون. اما سوال سوم این هست که ما بگوییم مقصود از امر اون وجود خارجی فعل عبد، اصخایی میکنم وجود علمی امر بوده باشه. یعنی اینجوری سوال کنیم آیا وجود خارجی فعل عبد علت سقوط وجود علمی امر است یا نه؟ اینجا بله، اینجا میگیم که هر مؤثری بعد از آن که اثر خودش رو گذاشت و بعد از پایان یافتن عمد اقتضای آن، خب دیگه از تأثیرگذاری خارج میشه، از تأثیرگذاری خارج میشه. اینجا هم همینطور میگیم امر علت امر به یعنی وجود علمی امر، وجود علمی امر، وجود علمی امر علت انقضاح داعی است در نفس عبد. داعی هم موجب اراده فعل هست در نفس عبد و به تعبیرشون فیسقط عن التأثیر بعد تأثیره اثره. اینجا خب وقتی که یک مقتضی اثر خودش رو گذاشت و عمد اقتضای او به پایان رسید، خب دیگه مجالی برای تأثیرگذاری نیست. فیسقط عن التأثیر بعد تأثیره اثره. این فرمایشش بود. و اینجا به نظر میرسه اون برهان هم بیاد که اگر بخواد فعل خارجی علت سقوط اون وجود علمی امر بشه از تأثیر، لازم میاد که کون و شی علتن لعدم نفسه. این مطلب درست هست. خب اینجا کلام ایشون تا حدی حل شد، ولی خب از این نظر این مشکل رو داره که ما این فعل اختیاری رو اگر امر بگیریم و انشاء بگیریم، انشاء و امر استمرار نداره و حالا میتونیم پاسخ بدیم یک امر مستمر تصور کنیم، تصویر کنیم، یا نمیتونیم. خب حالا جای تعمل دارم ببینیم میتونیم یا نه. اما قبل از اینکه ادامه بحث رو بدیم یه نکته ای عرض کنیم، و اون نکته این هستش که ما الان بر اساس مثلا همین سوال دوم اومدیم غایت رو، اون غایت فعل و داعی رو فعل عبد یا انبعاث گرفتیم که برابر با همین جلد دو صفحه 215 هست که فرمود بل الامر حیث انه به داعی انبعاث المکلف، اینجور گرفتیم. از اون طرف در موارد متعدد خود مرحوم محقق اصفهانی دارن که انشاء بدائی جعل دائی، این بدائی جعل دائی، که این بدائی جعل دائی گویا دائی بر فعل جعل دائی هست. این دو مطلب رو ما چجور جمع کنیم؟ بالاخره ما داعی مولا بر انشاء رو، علت غایی رو جعل داعی بگیریم، یا داعی رو اون انبعاث مکلف بگیریم؟ این وجه الجمعش چیه؟ یا در جایی در همین جلد دو صفحه 77 داره جعل و ما یمکن ان یکون داعی یا امکان داعویت مطرحه، این بچه جمعش به چه نحوه؟ این هم یک سوال دیگر هست که انشاءالله در جلسه بعد به او پرداخته خواهد شد. پس ما یکی دنبال تصویر یک امر مستمر هستیم که حسه بقایی بر او تصویر کنیم، و یکی هم پاسخ از این تنافی بگیم یا یک نیاز به دقت داره که مقصود از داعی چیه. بالاخره تصور القایه و انبعاث هست یا امرون آخر که در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.